Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayr halqihi Muhammed. Ve ala itrati tahirin ve lanu daim ala adaihi mecmuin ve la'an ila liqai yevmin din amin ya rabbel alemin. Dige çe bekhahim uşe nekhahim bale dünya Allah. Her çeqedem ki geriye bokonim u pa bezenim ki Khodayan kaş manem uzun edama peyda mikerd. Dige farda eydi dige Allah. İnşallah bakhiye ağayunem eydi elan bokonend u hame namazha ba şukuh der berqarar beshe. Bar surat. نکته ای که وجود داره ما در براءت صحبت کردیم. براءت یعنی اعلام موضع. او اطور نسبت به این پدیده و این موضوع خارجی موضع چیه؟ هیچ موجودی بدون موضع نیست. موضع گیری به شکل براءت و بیزاری پدیده قرآنیست، ریشه قرآنی داره. در سوره مبارکه توبه آیه 1، براءت من الله و رسوله، این بیزاری است از ناحیه خدا و از رسول، از ناحیه رسول. به طرف کی؟ الّذین عاهدتم من المشرکین، با این مشرکینی که شما پیوند بستید. اونها پیمان شکنی کردن ولی شما باشون پیوند بستید. خدا از این حرکت خارج شما الا براءت میکنه. پس براءت یک ریشه قرآنی داره، اعلام موضع نسبت به پدیده ها و موضوعات خارجی است. از اونجا که هیچ انسانی نمیتواند بدون موضع باشه، ما آدم خونسا نداریم، آدم خونسا محال داشته باشیم. اگر باشه جز منافق کس دیگه نیست که هم با این وریاز هم با اون وریاز با تکلیف روشن باشه. مضافاً این که قاعده عقلایی است، یعنی عقل هم تایید میکنه موضع گیری رو. در معارف دینی ما میگن که نیت روح عمله. هر عملی اگر نیت نداشته باشد قبول نمیشه. روح عمله به این معنا که به عمل جهت میده، اون عمل رو میتواند الهیش کنه، اون عمل رو میتواند زمینیش کنه. هم ملکی هم ملکوتی، هم عرشی هم فرشی. این به نیت شما برمیگرده. نیت یه امر قلبی است، نیت یه امر قلبی است. پس شما با نیتتون جهت عمل رو روشن میکنید. حالا یکی از چیزهایی که جهت عمل رو مشخص میکنه رضایت و عدم رضایت شماست، که این بیتونه در نیت شما ظهور و بروز پیدا بکنه. روایت هم داریم، الرازی به فعل قومن که داخله بله فیهه، هر کسی به عمل هر گروهی که راضی بشود مانند هموناست ولی اون عمل رو انجام نده. لذا شما در فقرات زیارت وارث چی میخونید؟ لعن الله امتا قتلت که و لعن الله امتا ظلمت که و لعن الله امتا سمعت بذالک و رضیت. اینا کاری نکردن طایفه سوم، ولی از نظر درونی موضع خودشون رو معلوم کردن. ما راضی هستیم حسین حقش بود کشته بشه، همین کفایت میکنه. جهت کارشون رو معلوم کردن چیه؟ حسینی نیستن، یزیدی هن. و در این حال جناب جابر بن عبدالله انصاری فرمود در روز اربعین این روایت رو گفت از جدم از رسول خدا که اگر بخواهید با ثواب شهدای کربلا محشور بشوید این عبارت رو بگید: فیا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا. تا جناب عطیه این جمله رو گفت، جناب جابه بهش فرمود تو الان در ثواب شهدا شریک، در حالی که فقط یک جمله گفت، چیز دیگه ای نگفت. یعنی از نظر درون اون عمل رو تایید کرد. عطیه شد حسینی و هر کسی تا به امروز واقعه کربلا رو بشنود و بخواد بگه مثلا حسین ابن علی میشه یزیدی، هیچ درو درواسی هم داره، ملعون هم هست، یعنی این خود یزید باش مطابقت با عمل میکنه. منتها اگر به ما ثواب شهدای کربلا رو میدن، ثواب فضلی رو میدن، نه ثواب عدلی. ثواب عدلی مال شهادت در رکاب سید شهداست، اما ما با اون عمل قلبیمون جهت عمل و جهت خودمون اشغال کردیم، مشخص کردیم. براءت همین زمینه است، جهت عمل رو مشخص بود. در دوران رسالت پیغمبر، پیغمبر به یکی از شخصیت‌ها خالد بن فرید مأموریت دادن به یکی از قبیله‌ها برن، قبیله مشرک بت‌پرست و دارنده یکی از سه بتی که قرآن نام می‌بره، بت عزا. پیغمبر به خالد دستور داد که برید اونجا این بت رو سرنگون کنید ولی خونریزی نکنید. دستور اکید من پیغمبر این است که خونریزی نکنید. خالد بن ولید آمد، آدم رذلی بود، به خاطر که این قبیله چند نفر از خیش و قومای او رو کشته بودن، چند نفر از اون قبیله رو کشت. پیغمبر بلافاصله امیرالمومنین علی علیه السلام فرستادن، فرمودن برین از اینا دلجویی بکنید. از کیا دلجویی بکنن؟ از مشرکین دلجویی بکنید. از اینا خسارت مالی و جانی که خالد زده رو جبران بکنید و بعد به رؤسای قبیله بگید شما راضی شدید یا راضی نشدید از ما. آنگاه پیغمبر فرمودن اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد، من براءت میجویم از کاری که خالد انجام داده. پس هم ریشه اغلایی داره، هم فعل پیغمبر از براءت جستن و هم ریشه چی داره آقا؟ قرآنی. براءت جستن یعنی اعلام موضع، اعلام موضع نسبت به پدیده‌های خارجی، موضوعات خارجی. و اساساً حب و بغض در همینجا شکل میگیره. براءت ثمره هم داره، یعنی اینجوری نیستش که حالا شما یه کاری میکنید حالا شد شد نشد نشد. در زیارت شریف عاشورا شما چی میخونید؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین رو مورد خطاب قرار میدید. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، من به سوی خدا تقرب پیدا میکنم، و الی رسولهی و به سوی پیغمبر، و الی امیر المؤمنین، و الی فاطمه، و الی الحسن، و الیک. تقرب من به سوی شما پنجتن و به سوی خدا با دو عمله، نه نماز شب، نه روزه، با هیچی، با این دوتا. به موالات که، به واسطه دوست داشتن شما سید الشهدا، و بالبراءت من من اسس ذلک. یعنی تقرب به سوی خدا و تقرب به سوی پنج تن با نماز شب نیست، با نمازهای دهگانه نیست، با جهاد نیست. با چی آقا؟ با اعلام براءت از قاتلان سید الشهدا. این ثمره عالی داره. میگیم میشه به این راحتی ها ورود پیدا کرد به محضر پیغمبر. پیغمبر اگه میخواید رفیق من بشید، تقرب پیدا بکنید، به نزدیکی من پیدا بکنید، راهش براءته، راهش براءت. خب حالا براءت به چه شکلی تحقق پیدا میکنه؟ اون چه که در تحقق براءت مسلم است حقیقت لعنه. لعن در لغت به معنای نفرینه. لعنت بر تو یعنی نفرین بر تو. حالا من این طور رو گفتم. لعن جایز، جواز قرآنی داره. این مقولش با سب متفاوت. و در اصطلاح معارف دینی مراد از لعن یعنی طرد کردن و تبعید کردن از جانب خدا. وقتی حضرت حق به شیطان میگه تو ملعونی، یعنی از رحمت من چی هستی؟ دوری، تبعید شده ای. تو دیگه من با تو دیگه کاری ندارم، تو مطرود درگاه من هستی. و کسی هم که از رحمت خدا دور باشه دیگه وای با حالش دیگه. این همه مشمول رحمت هستیم و چه هستیم، اگر همین هم از همون بگیرن دیگه چه خواهیم بود. اما لعن در قرآن، در سوره مبارکه آل عمران 61، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. دایه مهربانتر از مادر کسی دیده یا ندیده؟ دیده؟ اگر هم دیده باشه دروغه دیگه. از خدا مهربانتر، ارحم الراحمین، کسی هست غیر از خدا؟ پیغمبر با تمام ید و بزار رحمتا للعالمینه، ولی حضرت حق ارحم الراحمینه. اما همین ارحم الراحمین بر دروغگویان چیکار میکند؟ لعن میکند. دیگه بقیهش نمیخواهم بگم روشن فکریه، شیطان صفتیه. آره آقا لعن نکن، قرآن ملاکمون قرآنه. چرا بعضی ها فکر میکنن باید ملاک ما اونها باشن، تفکر اونها باشه؟ ما تفکرمون بر مبنای قرآن در واقع پیریزی میکنیم. حتی خوشت نمیاد خب نیاد به ما چون. در سوره مبارکه اعراف آیه 44، ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین. در سوره مبارکه بقره آیه 89، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر. یه موقع شما لعنت میکنی میگی لعنت مثلا بر یزید، یه موقع میگی لعن خدا بر یزید. کدومش سنگین تره؟ لعنتی که خدا صادر کنه، چون بی نهایت صادر میکنه. و بر کاذبین و ظالمین و کافرین خدا لعن کرده، یک، خدا ارحم الراحمین است، دو، ولی چقدر این موجودات بی ظرفیتن که دور از رحمت خدا هستن و نمیتوانن مشمول رحمت حضرت حق باشن. اینا شورزارن، باران کارش رویشه، اما در بیابان که ببارد جز شورزار چیز دیگری؟ ولی در شالیزار که میبارد برنج میشه، چون شالیزار ظرفیت داره اما شورزار ظرفیت نداره. کافرین و ظالمین و کاذبین هیچ گونه ظرفیتی ندارن تا رحمت خدا، رضا خدا بشون که دور باشه در رحمت من. و همین که شخصیتی رو که قرآن کریم میفهم ما ینتقون الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزنه، یک. و همین که این شخصیتی که از روی هوا و هوس حرف نمیزنه تو میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما، الگوی شما پیغمبره. و وقت همین شخصیت جناب ابازر غفاری. ابازر شخصیتی است که هم اهل سنت و هم شیعه به این که راستگوتر از اون کسی نبوده اعتراف دارن، روایات نقل میکنن. ابازر به معاویه فرمود سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم، وقت مررت به زمانی که تو از کنار پیغمبر داشتی رد میشدی، پیغمبر فرمودن اللهم لعنه، خدایا اینو لعنتش کن. خدایا اینو لعنتش کن. ولا تشبع الا به تراب، سیری پیدا نکنن مگر در خاک. این لعنت پیغمبر در دنیا درباره معاویه مستجاب شد. معاویه دچار بیماری بود که هر چه غذا میخورد سیر نمیشد، از غذا دست میکشید به خاطری که خسته میشد. این لعن نفیر پیغمبر بود. و عجیب است که ابن ابی الحدید که از عالمان سنت، البته عجیب نیست برای ما که مثل روز روشنه، اما خب این آدم هایی که هم به نعل میزنن هم به میخ میزنن برای ما عجیبه، مثل این ابی الحدید. ابن ابی الحدید میگه به این که ما تمام کتب رو گشتیم، یک فضیلت برای معاویه پیدا نکردیم الا اینکه اینقدر میخورد که میگو خسته شدم. او وقت این آدم رو کردنش خال المؤمنین، دایی اهل ایمان، که خودشون میگن هیچ فضیلتی نداره دیگه، ببین بقیه دیگه کی هستن. و هم برای لعن که هم مجوز قرآنی دارد و هم مجوز رسالت دارد، به ما ملاک دادن کیا رو لعن کنی، اصلا به ما گفتن کیا رو لعن کنی. ممکن است که آقایان میگن آقا چرا لعن کنیم، دعا کنیم. من دو تا قطعه نقل میکنم. یه خیاطی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، ببین اینا کی بودن، یه خیاطی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله دو تا لباس برای شما دوختم، هر کدومو خواستی انتخاب کن. این لباس اول که دوختم همواره ذکر صلوات داشتم، این لباس دومی رو که دوختم همواره ذکر لعن داشتم. شما کدومش رو انتخاب کنم؟ از افهم من دومی رو انتخاب کنم. لباسی که همراه بوده با ذکر لعن در هنگام دوختن، برکتش رو امام صادق ها بیشتره. مگه تو دیگه ملاتر از امام صادق باشی یا خیلی به خدا نزدیکتر باشی؟ کدومشه؟ پس اظهار نظر نکن. یه جوانی در طواف، آقای من امیر المومنین طواف میکرد، این جوان هم پرده کعبه رو گرفته بود، طوف اول رو که زد امام یه خسته نباشید بهش گفت، خسته نباشید. در طوف دوم و سوم تا هفتم دیگه چی بهش نگو. خب ماها دوست داریم که اهل بیت یک دلجویی اما بکنن، یه استمالتی اما بکنن، یه احوالی اما بکنن، هممون دوست داریم. خب این طوف اول رو یه احوال پرسی ازش کرد، ولی دیگه از دو و سه تا هفت هیچ اصلا امیر چی بهش نگو. وقتی طواف امیر تموم شد رفت خدمت آقا، گوه آقا من خبتی سر زد؟ فرمود نه. چطور مگه؟ گوه آقا طوف اولی که زدی یه احوال پرسی اماس کردی ولی بقیه دیگه هیچ محل نذاشتی. فرمود در طوف اول داشتی دعا میکردی، گفتم خسته نباشی، اما در طوف دوم به بعد داشتی لعن میکردی دشمنای منو، گفتم مزاحمت نشم. این اهمیت لعنه، چون ولایت و تبری حاصل نمی شود مگر با تبری. یعنی چه بسا دشمنان اهل بیت هستند که نسبت به اهل بیت اظهار ارادت دارن، اما نسبت به اونها هم نگاهی دارن و ارادت دارن. اینا کامل نیستن در دین. کامل در دین کسی است که نسبت به اهل بیت پرانتز بسته است، نسبت به اهل بیت ارادت داشته باشه، نسبت به دشمنانش هم براءت داشته باشه. تمام دیگه، چیز غیر از این نیست، معادله بسته است. و تبری نزد اهل بیت مهمتر و این به لعن شکل میگیره. به ما ملاک دادن، ملاک اول از سوره مبارکه احزاب 57. ان الذين يعظون الله ورسوله، کسانی که خدا و پیغمبر رو ایذا میکنن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خداوند اونها رو در دنیا و آخره لعن میکنن. نمیخواد تو لعن کنی، خدا لعن میکنه. در تمام منابع شیعی و سنی نوشتن که ایزاء فاطمه زهرا ایزاء خداست، آزار امیر المومنین آزار رسول خداست، آزار امام حسن و آزار امام حسین آزار رسول خداست، و آزار رسول خدا آزار خود خداست. مشمول همین میشن. یعنی هر کسی که خدا و پیغمبر رو ایذا کرد، چه تو لعن بکنی چه تو لعن نکنی، خدا لعنت میکنه. منتها تو اگر بخواهی به قرآن عمل بکنی، این آیه باید عمل بشه یا عمل نشه؟ بله، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض که نداریم، که آیه صلات رو انجام میدیم، آیه لعن و کاری نداریم. این که نشد که رفیق من، این میشه دینداری به شکلی که تو میخوای، نه دینداری به شکلی که خدا میخواد. خدا مجوز لعن رو صادر کرده. یک، خداوند دلیل لعن رو هم صادر کرده. دو، خداوند مستحقین لعن رو هم اعلام کرده، کسانی که خدا پیغمبر و خدا رو اذیت میکنن. در حدیث شریف از ساحت مقدس پیغمبر، ببینید چند گروه مستحق لعن هستند. کسانی که در کتاب خدا اضافه میکنن، از زائد و فی کتاب الله، اضافه کنندگان بر کتاب خدا. دو، کسانی که قضا و قدر خدا رو تکذیب میکنن، یعنی راضی نیستن به اون چیزی که خداوند به اونها داده. المکذب به قدر الله. سه، افرادی که وقتی به قدرت میرسن یه اراذلی رو به سر کار منصوب میکنن که این اراذل شخصیتهای عزیز رو مورد عنایت، مورد اهانت قرار میدن، اراذل اوباش رو مسلط میکنن، که اراذل اوباش به شخصیت هایی که خدا و پیغمبر و موقعیت عالی دارن اهانت میکنن. المتسلط بالجبروت، کسانی که اراذل رو در واقع مسلط میکنن، لیذل من اعزه الله و یعز من اذله الله، که ذلیل و خار بکنن کسانی رو که خدا اونها رو عزیز قرار داده، و عزیز بکنن کسانی رو که خدا اونها رو ذلیل قرار داده. در زیارت عاشورا میخونه چی؟ لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم، لعنت خدا بر کسانی که شما رو از اون جایی که بودید آوردن پایین. و ازالت کم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها، و شما رو کنار زدن از اون جایگاهی که خدا شما رو اونجا قرار داده بود. بنی امیه همین کار کردن، بنی عباس همین کار کردن، سقیفه بنیانگذار این مسئله بود، سقیفه بنیانگذار این مسئله بود. یا باید بگی آقا ما با پیغمبر کاری نداری، یا پیغمبر وسطه، پیغمبر داره ملاک لعن رو مطرح میکنه. گروه چهارمی که مستحق لعن هستن، المستحل حرمت الله، محرمات الهی رو حلال بشمرن به هر دلیلی. گوشت کوسه آقا حرام است، میگه آقا جان جنبه طبی داره، من نمیفهمم، نداره، در حرام خدا هیچ شفایی وجود نداره. المستحل، المستحل از مستحل و من اطرتی ما حرم الله، اون طایفه ای از خاندان من که خداوند حرمتشون رو نگه داشته، یعنی افراد معصوم خاندان من، اینها رو کسی بخواد از جایگاهشون خارج بکنه. هفت چیش عطار کل سنتی، کسی که ترک سنت منو بکنه. سنت های الهی رو، سنت های نبوی رو یاد بگیرید که تارکش نباشید عمدن که مستحق لعن بشید، خدای نکرده. یک مأخذ قرآنی و شش مأخذ روایی مستحقین لعن. پس اون چه که جلسه تبری را شکل میدهد لعنه، اما سب نه، فحاشی نه. چرا؟ اگر هم ما در بعض از روایات داشته باشیم که اهل بیت فرمودن ما سب کنید و اینها، خب اینا معارض هستن با این روایاتی که ما در باب دشنام و سبابی خوندیم که جایز نمیدونن. ازا تعارضا تساقطا، یعنی سب نمیتونی بکنی، دشنام نمیتونی بده. آقا چی دنبال این هستی که شجر نامچه عمر رو بگی چیه؟ اصلا شما فرض کن عمر طیب و طاهر ولادتن، خب اون کاری که کرده اصلا به تیب ولادت کاری نداره. این که بخوای بریم مثلا از چه بازی و مسخره بازی در آوردی؟ مگه نمیشه آدم عوضی باشه ولی پسر پیغمبر خدا باشه؟ اون مگه نوح نبود پسرش که تیبال ولاده داره که؟ خب عوضی بود. عوضی بودن با حوزه قلب برمیگرده. ها تو مترسدی که شجر نامچه کذا رو در بیاره، ولش کن بابا، اون ملعون ازل عبده، میخواد تیبال ولاده داشته باشه، میخواد خبسل ولاده داشته باشه. کاری که اون کرد تا روز قیامت، امام صادق علیه السلام فرمود پیاله ای از خون به ناحق نیست مگر رو زمین بریزد و در پرونده عمل اون آدم نباشه. تا قیامت پرونده‌اش الحمدلله بازه. حالا این آدم پدر مادر کذا هم داشته باشه، دنبال چی هستی آخه؟ سبابی. اگر هم روایاتی در سب داشته باشین، در تعارض طایفی از روایات میگیرن که سب رو جایز نمیدونن. ازا تعارضا تساقطا، فقط در جلسه تبری چی باقی میمونه؟ لا. حالا ای که ما دیگه بلندشیم بقیه گناه ها رو انجام بدیم برای شادی از زهرا برقصون، اینا از زهرا با گناه هرگز خوشحال نمیشه. بازی ها رو در نیارید، اون چرا که گفتن عمل بکنید. اصل اعتقاد به تبری رکن دینه، تمام. اما اظهارش تابع شرایط. این که اونها ملعون ازل و ابد هستن حرفی نیست. اینی که ما به ملعون بودن اونها اعتقاد داریم حرفی نیست. اما این که ما الان میتوان در جلسات علنی اونها رو لعن بکنیم، نه، این تابع شرایط. و ما در دین یک مقوله ای داریم به نام تقیه، لا دین لمن لا تقیت له. ما از باب تقیه اون لعن رو علنی انجام نمیدیم، تمام شد رفت. ولی اصل اعتقاد به تبری رو به نسل بعدیتون یاد بدید که این اصل دینه. این رو انتقالش بدید به نسل بعدی. فقط نماز رو انتقال ندید، فقط روزه رو انتقال ندید. من روایت از امام صادق خوندم، همون امام صادقی که شرایط نماز رو بیان می کند، همون امام صادق مسئله تبری رو بیان می کنه. نو امنو به بعض نکفر و به بعض نشید، انتقال بدید تبری رو. ولی اظهار تبری منوط به چی آقا؟ شرایطه. الان در علن نمیشه انجام داد، ولی در خفا بزرگان ما با لعن حاجت میگرفتن بیش از کار مثبته. بنابراین تبری به لعن شکل میگیرد. سب ولو هم روایت داشته باشد در تعارض روایات منهیه قرار میگیرد، ساقط میشه. بقیه اعمال هم که نداریم، حالا لباس قرمز بخوای بپوشی اینا دیگه جزء کار نیست. حضرت زهرا با لباس قرمز تو خوشحال نمیشه، با موضع درست تو خوشحال میشه، چون انسان یک قلب دارد و در یک قلب بیشتر از یک محبت جا نداره، و اون هم انشاءالله تا آخرین روز عمرمون این قلب ما وقف محبت محمد و آل محمد باشه. وقف باشد، وقف تمام. بحث تبری هم تمام شد. امیدوارم که انشاءالله خداوند شما را عزت و صحت و سلامت عنایت بکنند. در این بیده شرکت کردید از اول ماه رمضان و نیمه دوم رمضان، انشاءالله اون معارفی رو که شنیدید و شنیدیم انشاءالله در مزان عمل قرار بدهیم. خداوند اعمال همه ما را به کرمش بپذیرد، حضرت استاد و صحت و سلامت عنایت بکند انشاءالله، که سال بعد ایشان از روز اول خواهند بود انشاءالله در خدمتون. بر صورت من باز هم از شما ها تشکر میکنم، شخصیت های فوق العاده ارزنده. گاهی هم اگر من حرفی میزدم که مثلا فرض بفرمایید که گاهی ممکن بود با آیان بر بخوره از باب شوخی، اما واقعش این بود که خواستم فقط یک حرکت سمت به جلو باشه. ولاغه اگه گفتم مثلا آقا از کجا معلوم موحدی، این اولا فقط به شما برمیگرده، به خودم هم برمیگرده. ثانیا که خواستم بابا یه تلنگری باشه، مثل کپک سرمون زیر برف نباشه. این رو هم اگر حمل بر جسارت گاهی شده باشد عذرخواهی میکنم. با این وضعیت ترافیک، با این وضعیت طرح زوج و فرد، طرح محدوده ترافیکی تشریف آوردی، خدا انشاءالله به زندگی شما، خاندانتون صحت و سلامت و رونق عنایت بکنند. در امان حضرت حق باشید. بله پراید گفته بودم میدم. آقا جان اگر پیغمبر، من بخواستم زود بیام پای شما نمیذاری عرض کنم. اون چیزی رو که خدمتون عرض کردم که پیغمبر فرمودن چرا ولایت علی رو و خودش رو نمیگه، دلیلش آیه انفسنا است. انفسنا، آیه انفسنا چیه؟ یعنی هر چی مال علی است مال خودمه، اصلا من همونم که وجودش هسته. من کیم لیلی یا لیلی کیست من؟ ما هر دو یک روحی من در دو بدن. من و علی نداریم، من اونو میگم که خدا گفتم. به استناد انفسنا، به استناد انفسنا که پیغمبر فرمود و من جان خودم رو دعوت میکنم. جان خودم، خودم که نیستم که، علی رو میگم ولی خودم هم. پس این رو هم انشاءالله چون آقایون گفتن و هیچ کس هم این جواب رو نداد، پس پراید به خودم میرسه. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان و عجیب هم امسال همین شد که ما ماه رمضان رو با پیغمبر شروع کردیم شنبه و به امیرالمومنین ختمش کردیم یک شنبه. به پیشگاه مقدس معصومین امروز، وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره و وجود نازنین حضرت امین علیه السلام، سه صلوات قرار.